رحمان الرحیم در خارج فقه استاد مرغی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 720 جلسه 827 یک شنبه مورخ 19/6/96
الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به با استعانت از ذات مقدس حق و نبی مکرم اسلام و ائمه هدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، بلخص با استعانت از ولی و امام حاضرمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا و ارواح جمیع العالمین فداء لمقدمه الشریف، بحث را آغاز میکنیم. امیدواریم به ما توفیق بدن که در مسیر اندوختن علم صالح و عمل بر طبق این علم قدم برداریم ان شاء الله. عرض شده بود که مورد پنجم از محرمات احرام استعمال طیب بود که حضرت امام در تحریر فرمودند به انواعه حتی الکافور سبغن و اقلاعن و بقورن على بدنه او لباسه و لا يجوز لبس ما فيه رائحته و لا اكل ما فيه الطيب که الزعفران و الاقضاء عدم و حرمت الزنجبیل و الدارسینی و الاحوت و الاجتناب. عرض شد اینجا فروعیست که باید مورد بررسی قرار بگیره. فرع اول که اشاره شد به قسمتی از این فرع، آیا استعمال طیب در حال احرام که فی الجمله ثابت است، آیا همه انواع طیب و بوی خوش است مطلقا یا در مسئله تفصیل است؟ عرض شد که بین فقها در مسئله تفصیل است در نظریات که باید بررسی بشه. اینا اشاره شد ولی مطلب منقطع شد، بعد از اول مختصر اشاره کنیم برسیم به مطلبی که باید بررسی بشه. عرض شد یک قول این بود که طیب به انواعه مطلقا حرام است، هر خوشبو کننده مشک، عود، عنبر، عطرهای مصنوعی، عطرهای فرانسوی، همه این خوشبو کنندار و محرم در حال احرام نباید استفاده کن. از کلمات شیخ مفید سید مرتضی، شیخ صدوق، ابن ادریس، شیخ طوسی در یک جای مبسوط استفاده می شود که این نظریه رو دارند. از متأخرین حضرت امام قائل به همین نظریه هستند و جمعی از فقها. نظریه دوم این است که فقط 4 نوع از طیب بر محرم کاربردش حرامه، سایر خوشبو کنندگان اشکالی نداره. این نظر رو شیخ صدوق در مقنع، شیخ طوسی در تهذیب و برخی دیگر دارند. انما یحرم علیک من الطیب 4 اشیاء: المسک والعنبر والورث والزعفران. حالا بعدا توضیح میدیم ورث چیه، اینا هر کدوم چی هستن. میگن 4 نوع از طیب فقط حرامه، بقیه خوشبو کنندگان اشکالی نداره، میشه استفاده کرد در حال احرام. قول سوم این است که 6 نوع از طیبه ها استفادهش حرامه، 4 تای مذکور به اضافه عود و کافور. شیخ در نهایه و در خلاف این قول رو مطرح میکنه. از متأخرین مرحوم آقای تبریزی هم صریحا فتوا میدن خصوص این 3 در محرم حرامه. یعنی اگر امروز یک عطر فرانسوی تند رو محرم بزنه هیچ اشکالی نداره، فقط عود و نمیدونم مسک و عنبر و ورس و زعفران و کافور نباشه به فرمان اشکالی نداره، میتونه از غیر اینها از سایر طیب‌ها استفاده کنه، فتوا میده. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هم غیر از این موارد 3 احتیاط واجب داره که انا دلیل برشون اثبات نکرده، یا بالاخره حالا چه پیچشیست که میرسیم در بررسی ادله، ایشون احتیاط واجب داره. بفرمان در غیر از این 6 مورد در سایر موارد احتیاط واجب اجتناب است، فتوا نمیدن به اجتناب. علت این اختلاف اشاره کرده بودیم اختلاف در روایات است که عمده این است که ما 2 طایفه روایت داریم، سند و دلالت این 2 طایفه باید بررسی بشه تا بعد ببینیم به چه نتیجه‌ای برسیم در جمع بین این دو طائفه. طائفه اول رو قبلا اشاره کردیم، طائفه ایست که دلالت می کند الطیب مطلقا حرام على المحرم به جمیع انواعه. یک طائفه روایت، روایاتش رو هم بررسی کردی، روایات صحیحه بین این طائفه وجود داره، معتبره صدیر باب 18 از ابواب تروک احرام حدیث دوم، لا ينبغي للمحرم ان ياكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب. سند معتبر، لا شيئا من الطيب، هیچی از طیب، این اطلاق داره، هر نوع طیبی باشه، چه اون پنجتا باشه، چه اون چارتا باشه، چه اون ششتا باشه، چه غیر از اونها باشه، ولا شیئا من الطیب. لا ینبغیرم گفتیم اگر کسی ظهور در حرمتشو قبول نداشته باشه فی نفسه، اینجا قرینه داریم با حکم سایر روایات که ظهور در حرمت دار. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام باب 18 تروک احرام حدیث 5، لا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامک واتق الطیب فی طعامک، لا تمس شیئا من الطیب، مس نکن هیچ یکی از هیچ قسمی از اقسام طیب را، باز اطلاق دارم، هر چی بی میخواد باشه. صحیحه دیگر معاویه ابن عمار حدیث 9 باب 18، اتق قتل الدواب کلها ولا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامک. صحیحه حریز نبی عبدالله علیه السلام، لا يمس المحرم شیئا من الطیب ولا الریحان، نباید محرم دست بزنه به هیچ طیبی، اطلاق ده هر طیبی میخواد باشه، اون ششتا باشه یا غیر از اون ششتا باشه، ولا الریحان. حالا بعد اینم بررسی میکنیم که ریحان آیا این سبزی مخصوصی است که ما بهش میگیم ریحون، یا نه ریحان هر گیاهی است که بوی خوش داره، اینم جاش بررسی میکنیم فعلا. حالا لا یمس المحرم شیئا من الطیب، این طائفه اول دلالت میکنه بر محرم استفاده از مطلق طیب حرام است، این یک طایب که حالا این روایات چه قبلا گفته بودیم، در بینش روایات معتبر هم هست که اینایی که خوندیم همش معتبر بود، به مناسبت یه روایت نظر ابن سوید بود وارد شدیم، در سندش سهل ابن زیاد بود، یکم معطل شدیم نسبت به سهل ابن زیاد، هم بحث تمام نشد، گفتیم حالا در لابلای بحثا هر وقت باز فرصتی پیش آمد حاشیه میزنیم، اون ادامه بحث سهل ابن زیاد هم فراموش نکردیم، یه وقتی بحثش رو اشاره میکنیم. حداقل تو اون جلسات ثابت شدیم که مکتب قم میگه الامر فی السهل سهلون، اینجوری نیست، الامر فی السهل صعب. حالا اون باشه، یه وقتی که بررسی بشه خیلی الان نسبت به این طایفه نیازی بهش نداریم، روایات معتبر درش داریم. و بالاخره این طایفه اول که میگه لا یمس المحرم شیئا من الطیب، این یک طایفه. طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که انواع خاصی از طیب حرام است، نه همه طیب ها. ما این طائفه رو باید ببینیم چند تا روایته، چند تا روایت معتبر بره، بعد بررسی کنیم نسبتش با طائفه اول چیه، بعد به نتیجه برسیم. روایت اول از این طائفه صحیحه معاویه ابن عمار، صدر و ذیل صحیحه رو دقت کنیم. انا ابی عبدالله علیه السلام، همون باب 18 از ابواب تروک احرام، لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم. صدرش اطلاق داره که انه کسی فکر کنه جز طایفه اول آقا لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم، حالا به زیلش برسیم، ولا من الدهن و امسک علا انفک من الریح الطیبه، بینی رو از بوی خوش بگیر در حال احرام، ولا تمسک علا انفک من الریح المنتنه، از بوی بد بینی رو نگیر در حال احرام، و تق طیب فی زادک، طیب و عطر رو درون زاد و راحله و ساکت نگذار، چون اگر این کار نکردی این از باب مقدمیته، بعد یه وقت این ساکو باز میکنی چیزی برداری استشمام میکنی تیب رو، این کارم نکن. تا این که به اینجا میرسه ذیل روایت اینه، و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، المسک والعنبر والورس والزعفران. این ذیل صحیحه معاویه ابن عمار مفسر و حاکم بر صدر صحیح است. صدر می گفت لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم، زیل با انمای حصریه میگه انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء. اون طیب که گفتیم لا تمس شیئا من الطیب، میگه همانا طیبی که بر تو حرام است، طیبی که نباید ازش استفاده کنی در حال احرام، چهار تاست: المسک و العنبر و الورس و الزعفران. خب این نمای حصریه مفهوم داره، یعنی غیر از این چهار مورد اشکال نداره، میتونی ازش استفاده کنی. این یک روایت صحیح است سند، ذیل روایت هم تصریح میکنه که طیبی که استعمالش در حال احرام حرامه چهار تاست فقط. یک مرسله شیخ صدوق را هم داریم به همین مضمونه، نهایت به جای یحرمو انما یکرهو داره، انما یکرهو علیک من الطیب اربعه اشیاء. حالا اینجا دقت کنید چند در این طایفه چند تا روایت معتبر داریم، چجوریه که این بعد باید وقتی برگردیم بررسی کنیم دقت بشه درش. این یک روایت فعلا، یکی مرسله که به همین مضمون است. روایت دوم و سوم رو اشاره میکنیم، بعد یه مشکلی در این دو روایته که باید بررسی کنیم. شیخ در تهذیب صاحب وسائل هم آورده به اسنادهی عن موسی بن قاسم عن سیف عن منصور عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال الطیب المسك والعنبر والزعفران والعود. روایت دیگرم بخونیم بعد توضیح بدیم نسبت به این دو روایت. روایت سوم باز مرحوم شیخ به اسنادی الی موسی بن قاسم عن سیف عن عبدالغفار عن ابی عبدالله علیه السلام قال الطیب المسک والعنبر والزعفران والورد. خب دلالت این روایت ولو انمای حصریه نداره، ولی امام در مقام تعریفند باز حصر ازش استفاده میشه. امام عطر فروش که نیستن بیان در مقام یک شخصیت خارجی طیب رو تعریف کنن. یکی میفرمان الطیب و المسک و العنبر و الزعفران و العود و مقصود اینه اون طیبی که استعمالش بر محرم حرامه چارتاست، مسک و عنبر و زعفران و عود، یا در روایت دیگه مسک و عنبر و زعفران و ورس مثلا. پس باز این که این دو روایت طیب رو محدود میکنه به چهار مورد شکی درش نیست. سند این دو روایت هم ظاهرش صحیحه، چنانچه بعضی همینجوری مشی کردن. معلق محترم تهذیب که با چاپ جدید و تحقیقات تهذیب رو چاپ کرده، جمعی از فقها تعبیر میکنن به صحیحه ابن ابی یعفور، صحیحه عبدالغفار. چرا؟ چون ظاهر روایت اسناد شیخ طوسی به موسی بن قاسم مشکل نداره. موسی بن قاسم ثقتون، سیف بن عمیره ثقتون، منصور ثقتون، ابن ابی یعفور ثقتون. در روایت دوم عبدالغفار یا ابن حبیب یا ابن قاسمه، هر دور نجاشی توصیخ کرد. ظاهر این دو روایت اینه که هر دو روایت معتبره. انما الکلام، مشکلی در سند این دو روایت است که صاحب معالم در منتقى الجمان جلد سوم صفحه 181 به این مشکل اشاره میکنه و با جستجو و دقت آدم به این نتیجه میرسه که از این مشکل مفری نیست و بالاخره این دو روایت نمیتونه صحیح باشه، مرسل است، مقطوع است. حالا منتقا را مراجعه میکنید، توضیحات ما را ببینید. توضیح مطلب این است که مرحوم شیخ طوسی که در تهذیب و استبصار از کتاب موسی بن قاسم که ظاهرن کتاب الحجم بوده است روایاتی رو نقل می کنند به سه طریق به سه وجه این روایات بیان می شه. یک، موسی بن قاسم عن سیف بلا واسطه، که همین دو روایتی که محل بحث ماست اینجوریه، موسی بن قاسم عن سیف. موسی بن قاسم از نظر طبقات الرجال از طبقه سابعه است. سیف از طبقه خامسه است. و بعید است که بلاواسطه موسی بن قاسم بتونه از سیف بن عمیر روایت نقل که در تهذیب و استبصار چهار تا روایت داریم، موسی بن قاسم عن سیف. این یک روش. در بعضی از موارد مرحوم شیخ اینجوری نقل میکنه، موسی بن قاسم عن محمد عن سیف، که انسان متوجه میشه یه محمد نامی راوی بین موسی بن قاسم و سیف بن عمیر است. عن موسی بن قاسم عن محمد عن سیف، حدودا شش تا روایت اینجوری داریم، موسی بن قاسم عن محمد عن سیف. روش سومی هم است، در بعضی از موارد آمده موسی بن قاسم عن محمد بن سیف، که این سومی ظاهرن تصحیفه، موسی بن قاسم عن محمد عن سیف است، چون بن و عن خیلی در نوشتار تصحیف میشه، به جای هم گاهی بن نوشته میشه، هم خونده میشه، گاهی برعکس. ما محمد ابن سیف اصلا در بین رواد نداریم. جالب اینه در بعضی از موارد داره محمد ابن سیف در تهذیب، در استبصار داره عن محمد عن سیف. این طریقه سوم که مسلم تصحیفه، اینا هم باید گفت عن محمد عن سیف است. خب وقتی این نکات رو کنار هم میگذاری، انسان اطمینان پیدا نمیکنه که بین موسی بن قاسم و سیف واسطه وجود نداشته باشه، بلکه تقریبا یه اطمینانی پیدا میکنه با توجه به استبعاد روایت موسی بن قاسم از سیر به خاطر اختلاف طبقه که در چهار روایت موسی بن قاسم عن سیف یه انقطاعی پیش آمد، حداقل یه عن محمد اینجا بوده در سند. و وقتی چنین شد، حالا این محمد چیه در سند؟ این امرش مشتبه؟ آیا محمد ابن ابی عمیر است که صاحب جامع الرواد یشیر الیه؟ محمد ابن ربیع ازرع است؟ محمد ابن عبدالحمید است؟ محمد ابن هیثم تمیمی است؟ یا محمد ابن ربیعه؟ بالاخره معلوم نیست. لذا این دو روایت که تیب رو تفسیر میکنه به چهار مورد، به نظر ما سندن مشکله داره و قابل استدلال نیست. پس الهنا در طائفه دوم فعلا یک روایت صحیحه داریم با انمای حصریه، انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزعفران. این دو سه روایت دیگر مرسله و مقطوعات لا بأس بکونه و معیده، برای استدلال فایده نداره. حالا انشاءالله مراجعه کنید ببینید جمع بین این دو طائفه را آیون چه کرده. بعضی از اعلام رجالیون قوم هم تلاش میکنن که نقل موسی بن قاسم از سیف رو تصحیح کنن، بگن احتیاج به واسطه نداره. حالا حرف ایشون هم اگر مراجعه کردید نکته ای داره که اونم به نظرم فیه اشکالون، بعد اونم ممکنه اشاره کنیم انشاءالله بررسی برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.